عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
الهی، مرا در پیشگاهت خوار گردان و نزد خلقت عزیز فرما. مرا در خلوت با خودت پست گردان و در میان بندگانت سربلند، و از کسی که از من بی نیاز است بی نیازم گردان و بر نیازمندی و فقر من به خودت بی افزای. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و ارادت تقدیمتان میکنیم. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، مهربانان همدل، خوشحال هستیم که باز هم با برنامه در وادی نور در جمع شما هستیم و لحظات نیک و پر از خیر و برکت و آرامشی را با معانست با قرآن تجربه میکنیم. دو شماره برای ارسال پیامک هست: برای برنامه خودتان 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. منتظر دریافت پیام های خوبی شما هستیم و برنامه امروز را پیشکشتان میکنیم با تقدیم این بخشا. واژه های نور. اسماء الهی. ایستگاه تلاوت. داستان آیات. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. دوستان، رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره قرآن می‌فرمایند: قرآن در نزد خدا و در پیشگاه حقیقت وساطت می‌کند و پذیرفته می‌شود و نسبت به بعضی که به او جفا کردند سعایت می‌کند و مورد قبول واقع می‌شود.
ولو أن
كلمات الله.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. عزیزان، در آیه 37 سوره آل عمران می‌خوانیم:
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا.
هر زمان حضرت زکریا به محراب وارد شد، نزد او روزی خاصی را یافت. کلمه دخله که در این آیه آمده به معنای داخل شد، وارد شد، 6 بار در قرآن کریم تکرار شده. در آیه پایانی سوره نوح علیه السلام دعای آن حضرت چنین بیان شده:
رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات.
پروردگارا، مرا و پدر و مادرم را بیامرز و نیز هر مؤمنی که وارد خانه ام شد بیامرز، و همه مردان مؤمن و زنان مؤمن را مورد آمرزشت قرار ده. کلمه دخلو هم جمع کلمه دخله است، به معنای داخل شدند، وارد شدند، و 11 بار در قرآن مجید تکرار شده. در آیه 69 و 99 سوره یوسف آمده:
دخلوا علی یوسف.
آنان بر یوسف وارد شدند. در آیه 52 سوره هجر و 25 زاریات آمده:
اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما.
آنان بر حضرت ابراهیم وارد شدند و به او سلام کردند. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الکلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
عزیزان، همچنان از رادیو دری از شهر مشهد، از صدای جمهوری اسلامی ایران و برنامه در وادی نور در کنار شما هستیم. لطفاً در بخش بعدی همراه ما باشین تا با یکی دیگر از نام‌های نیک خداوند آشنا شویم.
یا ذل الاسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك.
أسماء إلهي.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقیب
الحسیب. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قرآن دوستان عزیز، وقتتان بخیر. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه گذشته به طور مختصر با دو اسم رحمان و رحیم خداوند آشنا شدیم. لطفاً در این بخش از برنامه همراه ما باشید تا بیشتر با این دو اسم آشنا شویم. عزیزان، در شناخت صفت رحمانی خداوند باید به این نکته توجه داشت که رحمت خداوند یک رحمت عاطفی نیست. در قرآن کریم خصوصا در سوره مبارکه الرحمن که خداوند از نعمتهای خود سخن می گوید، هم بهشت و نعمتهای آن و هم جهنم و عذابهای جهنم را به عنوان نعمت الهی برمی شمارد. یعنی جهنم جزء بهترین نعمت هاست، چرا که ادعی برای این که به جهنم نیفتن از گناه و ظلم دست می کشن. در حقیقت با وجود جنایات و ظلم هایی که در زمین برپاست، اگر جهنم نباشد عدالت برقرار نمی شود.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
عزیزان، اسم رحیم زیر مجموعه اسم رحمان بوده است، اما نکته مهم در بهره‌مندی از مواهب این اسم آن است که شامل همه انسان‌ها نمی‌شود و تنها مؤمنین از آن بهره می‌برند. رحمان و رحیم که هر دو از مهمترین اسماء خداوند هستند، در تمام سوره‌های قرآن مجید به جز سوره توبه تکرار شده‌اند. لذا 113 بار در ابتدای سوره ها و یک بار در ابتدای نامه حضرت سلیمان به ملکه سبع در سوره نمل بسم الله الرحمن الرحیم آمده است. تکرار این دو اسم در ابتدای هر سوره در کنار اسم الله و در دیگر آیات حاکی از اهمیت این دو اسم است. اسم رحمان برخلاف اسم رحیم که همواره با مهر و محبت ظاهری و باطنی همراه است، در مواردی رنج و سختی و عذاب خداوند را ظاهر می نماید. حال در اینجا ممکن است برای شما این سوال مطرح شود که چگونه رحمت رحمانیه که رحمت عام خداوند است به صورت عذاب الهی ظاهر می شود؟ در پاسخ باید بگوییم که رحمان اسم وسیعی است که در زیر مجموعه خود بغیر از اسم رحیم اسامی دیگری همچون منتقم یا انتقام جو و معذب یعنی عذاب دهنده را در بر دارد. رحمت عام خداوند همچنان که به همه موجودات و مؤمنان رسیده، شامل ظالمان جنایتکار نیز شده است. اما جنایتکاران نه تنها نسبت به دیگر مردم بلکه نسبت به خود نیز ظلم می کنند و اسماء قهر و غضب خداوند را برای خود به ظهور می رسانند.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عدل اول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب.
تشکر از اینکه تا این لحظه برنامه خودتان در وادی نور را همراهی کردین. در این لحظه دلجان را صفا می بخشیم با تلاوت سوره مبارکه شمس با صدای استاد عبدالباسط.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، در وادی نور.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در کنار شما هستیم. دوست خوب ما جناب حسین زمانی از فریمان پیام فرستادن و گفتن سلام به همه دستاندرکاران برنامه در وادی نور. از طرف خودم و همه مردم خوب فریمان تشکر میکنم از شما که این برنامه را تهیه میکنین. دوستان زیادی دارم که در همین منطقه فریمان شنونده برنامه خوب شما هستن و لحظات بسیار خوبی را در کنار برنامه شما تجربه کردن. چقدر خوب جناب حسین زمانی، خوشحال هستیم که این مطلب را از زبان شما میشنویم. ان شاء الله خدا با ما توفیق بده که خدمتگزار شما باشیم در این برنامه. جناب زمانی یک شعر هم فرستادن که برای شما میخوانم. این شعر: قرآن بخوان تمام جهان گوش میشود، غیر از تو هر چه هست فراموش میشود. ای شعله شگفت حقیقت، چراغ درک پیش تشعشعات تو خاموش میشود. محو هرای زمزمه آسمانیت، داوود هم به محض تو مدهوش می شود. قرآن بخوان صراحت جاری، که نای تو جرعه به جرعه در نفسم نوش می شود. باغیست سمت روشن اندیشه های بکر، باغی که از شمیم تو گلپوش می شود. لب باز کن به زمزمه در این سکوت محض، قرآن بخوان تمام جهان گوش می شود.
نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان
الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلق طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا
فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعلي محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.
همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در کنار شما هستیم. در این لحظه با شأن نزول آیه اول تا سوم سوره ممتحنه آشنا میشیم. داستان آیات. روزی زنی به نام ساره که در مکه از راه رقص و ترانه‌خوانی کسب درآمد می‌کرد به مدینه آمد. پیامبر به او فرمود: آیا مسلمان شده ای که به اینجا آمده ای؟ زن گفت: نه. رسول خدا فرمود: پس مهاجرت کرده ای؟ ساره پاسخ داد: نه. پیامبر فرمود: پس چرا آمده ای؟ ساره با صدایی لرزان گفت: سرپرستان من همه کشته شدند و اینک به شدت نیازمند شدم. من که از قبیله شما هستم برای دریافت کمک نزدتان آمدم و برای برگشت به غذا، لباس و مرکب نیاز دارم. پیامبر که از آواز خواندن ساره برای جوانان مکه با خبر بود فرمود: پس جوانان مکه چه شدند؟ ساره گفت: پس از واقعی بدر همه عزادار شدند و کسی از من تقاضای خوانندگی نکرد. پیامبر دستور داد که لباس، مرکب و هزینه سفر را به او دادند. در این هنگام حاتب ابن ابی بلتعه که از مسلمانان حاضر در جنگ بدر و بیعت رضوان بود نزد ساره آمد و نامه ای را که نوشته بود با 10 درهم به او داد و گفت: آن را به اهل مکه برسان. حاتب در نامه به اهل مکه نوشته بود که رسول خدا قصد دارد به سوی شما بیاید و مکه را فتح کند، برای دفاع آماده باشید. ساره نامه را برداشت و از مدینه با شتاب به سوی مکه حرکت کرد. جبرئیل این ماجرا را به اطلاع پیامبر رسانید. رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام و چند تن از اصحاب خود دستور داد که سوار بر مرکب شوند و به سوی مکه حرکت کنند و فرمود در یکی از منزلگاه‌های وسط راه به زنی می‌رسید که حامل نامه‌ای از حاطب به مشرکان مکه است. نامه را از او بگیرید و اگر خودداری کرد او را گردن بزنید. آنان حرکت کردند و در همان مکان که رسول خدا فرموده بود به او رسیدند. او سوگند یاد کرد که هیچ نامه‌ای نزد او نیست. اسباب سفر او را تفتیش کردند ولی چیزی نیافتند. همگی تصمیم گرفتند بازگردند ولی علی علیه السلام فرمود پیامبر با ما دروغ نگفته و ما نیز دروغ نمیگوییم. بنابراین شمشیر را کشید و فرمود نامه را بیرون بیاور وگرنه گردنت را میزنم. ساره هنگامی که مسئله را جدی یافت ترسید و نامه را که در لابلای گیسوانش پنهان کرده بود بیرون آورد. آنان نامه را خدمت پیامبر آوردند. پیامبر حاطب را نزد خود خواند و فرمود این نامه را میشناسی؟ حاطب گفت بله. پیامبر ادامه داد چه چیز تو را واداشت این کار را انجام دهی؟ حاطب با شرمندگی پاسخ داد ای رسول خدا، با خدا سوگند از روزی که اسلام را پذیرفتم لحظه کافر نشدم و هرگز به تو خیانت نکردم و از آن زمان که مشرکان را ترک کردم هیچگاه دعوت آنان را نپذیرفتم، ولی مسئله این است که خانواده هر یک از مهاجران در مکه کسانی را دارند که در برابر مشرکان از آنان حمایت کنند، ولی من غریبم و آنجا کسی را ندارم و خانواده‌ام در چنگال مشرکان گرفتارند. خواستم خدمتی کرده باشم تا خانواده‌ام آسوده باشند. من یقین داشتم که نامه من برای آنان سودی ندارد و سرانجام شکست خواهند خورد و مسلمانان پیروز می شوند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عذرش را پذیرفت، ولی یکی از اصحاب پیامبر برخاست و گفت ای رسول خدا، اجازه بده گردن این منافق را بزنم. پیامبر فرمود او از جنگجویان بدر است و خداوند لطف خاصی به آنان دارد. در اینجا آیه های اول تا سوم سوره ممتحنه نازل شد و در زمینه ترک دوستی با مشرکان و دشمنان خدا با مسلمانان درس های آموزنده آموخت و یادآور شد که مشرکان هم در عقیده و هم در عمل با شما مخالفند.
ای کسانی که ایمان آورده اید، دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی برمگیرید، به طوری که با آنها اظهار دوستی کنید، و حالان که قطعاً به آن حقیقت که برای شما آمده کافرند و پیامبر خدا و شما را از مکه بیرون می کنند که چرا به خدا پروردگارتان ایمان آورده اید. اگر برای جهاد در راه من و طلب خوشنودی من بیرون آمده اید، شما پنهانی با آنان رابطه دوستی برقرار می کنید، در حالی که من به آنچه پنهان داشتید و آنچه آشکار نمودید داناترم، و هر کس از شما چنین کند قطعاً از راه درست منحرف گردیده است. اگر بر شما دست یابند دشمن شما باشند و بر شما به بدی دست و زبان بگشایند و آرزو دارند که کافر شوید. روز قیامت نخیشان شما و نه فرزندانتان هرگز به شما سود نمی رسانند. خدا میانتان فیصله می دهد و خدا به آنچه انجام می دهید بیناست.
دوستان عزیز، کتاب آسمانی قرآن سرشار از اعجاز و شگفتی است. فصاحت و بلاغت قرآن اخباری از اقوام گذشته و آینده و اصول محکم و تغییر ناپذیر آن این کتاب را از کتاب‌های دیگر متمایز ساخته. قرآن در عصری نازل شد که شعرای برجسته عرب اشعاری را با زیباترین سبک‌ها می‌سرودند. با نزول قرآن سبک گفتار، نظم واژه ها، آهنگ کلمات و معارف عالی آن همگان را به حیرت واداشت. عده لجوش قرآن را شعر دانستند و آن را ساخته ذهن پیامبر خواندند. در پاسخ آنها خداوند در قرآن فرمود: آیا میگویند او به دروغ این قرآن را به خدا نسبت داده است؟ بگو اگر راست میگویید شما هم 10 سوره ساختگی همانند این قرآن بیاورید و تمام کسانی را که میتوانید غیر از خدا برای این کار دعوت کنید.
معتقدیم باید عمل کنیم به قرآن، باید جامعهمون رو قرآنی کنیم، باید فکرمون رو قرآنی کنیم، باید عملمون رو قرآنی کنیم، باید قرآن رو باور کنیم، قرآن رو باور کنیم. همه اینها باید با نفس قرآنی و روح قرآنی تنظیم بشه. وعده قرآن رو وعده صدق و حق بدانیم، همونطور که خود قرآن میفرماید: و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا.
و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم.
اگر انشاءالله تلاوت قرآن در جامعه ما همگانی بشه، همه بتوانن قرآن رو بخوانن، صحیح بخوانن، همه خانه ها موج شوق به تلاوت قرآن را در خود جا بدهد، اگر این جور بشه، اون وقت ما امیدمون به این که جامعه اسلامی و قرآنی به معنای واقعی در این کشور تشکیل بشه بیشتر خواهد شد. اینی که میگم عمل به اسلام این است که ما حرف قرآن را قبول داشته باشیم، وعده قرآن را قبول داشته باشیم. معناش این است که وقتی قرآن میگوید ولینصرن الله من ینصره، اگر نصرت خدا کردید لینصرن الله، خدا نصرت میکنه.
ولینصرن الله من ینصره.
معرفت قرآنی به ما یک چنین باوری رو میده، اون وقت نتیجهش در بیداری ملت ها، در ضعف روزافزون قدرت‌های متجاوز و در بهم خوردن برنامه متجاوزین و مستکبرین برای کشورهای مسلمان، نتیجهش اینجاها ظاهر میشه، ثمره اینجا ظاهر.
همچنان با برنامه در وادی نور در کنار شما هستیم. اجرای بخش بعدی به دوش همکار ما جناب آقای شجاعی است.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز. در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 53 و 54 سوره سبأ در خدمت شما هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد.
آنها پیش از این به آن کافر شدند و دورادور و غایبانه نسبت‌های ناروا می‌دادند.
وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.
سرانجام میان آنها و خواسته هایشان جدایی افکنده شد، همان گونه که با پیروان و هم مسلکان آنها از قبل عمل شد، چرا که آنها در شک و تردید بودند.
در ادامه آیات قبل این آیات می‌فرماید: کسانی که امروز با دیدن عذاب الهی اظهار ایمان می کنند، هنگامی که در دنیا زندگی می کردند حقانیت قرآن و رسالت پیامبر را انکار می کردند. آنها بی دلیل تیر در تاریکی می انداختند و عالم غیب را که شامل مبدأ و معاد است رد می کردند. پیامبر را نیز متهم به جنون یا سحر کرده و حاضر به تأمل و تفکر در سخنان و رفتار او نبودند. طبیعی است منکران قیامت همواره به فکر لذات و شهوات خود بوده و به همین دلیل زیر بار سخن پیامبران نمی روند. اما این خواسته آنها دوامی ندارد و مرگ میان آنها و خواسته هایشان جدایی می افکند. همان گونه که کافران و منکران پیش از آنها نیز به بسیاری از خواسته هایشان نرسیدند و ناکام از دنیا رفتند. در انتهای آخرین آیه این سوره ریشه همه این مشکلات را شک و تردید بیجا اعلام می کند. شک و تردید به طور طبیعی برای همه انسانها در زمینه های مختلف به وجود می آید، اما باید با تحقیق و تفکر از آن عبور کنند و به اطمینان و یقین برسند. صرف این که من شک داشتم این انسان پیامبر خداست و سخن او وحی آسمانی است، سخن قابل قبولی در نزد خداوند نیست، زیرا می توانستی با تعقل و تفکر به نتیجه برسی و از این حالت دودلی و زن و گمان خارج شوی. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که یک، کفر و انکار مبدأ و معاد مبنای علمی و عقلی ندارد، بلکه ظن و گمانهایی بی پایه و اساس است، مثل تیر در تاریکی انداختن. دو، لذات و شهوات دنیا فانی است، در فکر لذات پایدار اخروی باشیم. و نکته پایانی این که یک بار برای همیشه تکلیف خود را درباره حقانیت قرآن و قیامت روشن کنیم و تا پایان عمر در شک و تردید باقی نمانیم که زیانش بسیار سنگین است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شکران یا ربی شکران، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، یکی از ابعاد جهان شمولی قرآن این است که این کتاب معارف الهی را با روش‌های متفاوت و در سطوح گوناگون تبیین کرده. به این ترتیب هم خواص و ژرفندیشان و هم عوام می توانند از آن بهره بگیرند. قرآن سفره گسترده الهی است که همه اصناف مردم در هر سطح علمی که باشند می توانند با فراخور همت و استعداد خود از آن بهره مند شوند.
هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. گویی سرود عالم غیب الهی است، گویی سرود عالم غیب الهی است. این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن.
گویی سرود عالم غیب الهی است، گویی سرود عالم غیب الهی است. این راه گشا نور آفرین آوای قرآن، این راه گشا نور آفرین آوای قرآن، این راه گشا نور آفرین آوای قرآن، این راه گشا نور آفرین آوای قرآن.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه در وادی نور پای صحبت‌های جناب هاشمی ارزگانی می‌شینیم و صحبت‌های ایشان استفاده می‌کنیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر شما اهل ایمان، بر شما خوبانی که هماره و همیشه با خضوع و خشوع و تسلیم در برابر ذات احدیت و در برابر کلام او همراه و همسفر هستید. بحث ما در نشانه های ایمان درباره صفت خشوع بود و گفتیم خداوند در آیات از قرآن کریم این صفت را برای اهل ایمان برمی شمارد که اهل ایمان دارای صفت خشوع اند. یکی از مواردی که انسان مؤمن حالت خشوع به او دست می دهد هنگام یاد خداست، و دوم زمانی که در برابر آیات الهی و در برابر آیات نازل شده حقانی و وحیانی قرار می گیرند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا هنگام اون نرسیده است که اهل ایمان خاشع شود دلهایشان در هنگام ذکر خدا و به دلیل ذکر خداوند، و نیز خاشع شوند در برابر اون چی که نازل شده است از حق؟ این دو مورد از مواردی است که خداوند صفت خشوع را برای انسان مؤمن یادآور می شود و نشان می دهد که اگر شما می خواهید خود را بشناسید که اهل ایمان هستید و یا خیر، و یا دیگران را بشناسید که اهل ایمان هستند و یا نیستند، می توانید محک بزنید و تست کنید و آزمون انجام بدهید، و اون این است که هنگامی که نام خدا برده می شود ببینید آیا دلهای شما لرزان و هراسان می شود و یا حالت تسلیم و حالت خضوع و تواضع در وجود شما در جسد و جان شما پدیدار می شود یا خیر. اگر چنین شود نشانگر آن است که شما اهل ایمان هستید، و اگر چنین نشود و یا حالت کمی از خضوع در شما پدید بیاید، نه تسلیم کامل، این نشانگر آن است که در وجود شما ایمان پیمانه و میزان ضعیفی را دارد. و همین گونه وانگهی که در برابر سخن الهی و در برابر سخن حق قرار میگیرید، به چه پیمانه از تسلیم و تواضع و خشوع در وجود شما پیدا می شود و یا در دیگران؟ اگر دیدید در برابر سخن حق خاشع هستید و اظهار منیت و انانیت نمی کنید، نشان می دهد که اهل ایمان هستید. و همین گونه دیگران اگر در برابر سخن حق قد علم می کنند و اظهار وجود می کنند و سخن خود را چه بسا نعوذ بالله برتر از سخن خداوند می دانند، نشان می دهد که اونها اهل ایمان نیستند، زیرا که خشوع در برابر آیات الهی و آیات نازل شده به عنوان حق استفات مؤمنان است. در همین جا باید یادآور شد که برخی هستند کسانی که خود را اهل ایمان می شمارند ولی می گویند که نظری من این است، در برای حالون که قرآن کریم در اون زمینه نظری دارد، سخنی دارد و دستوری از جانب خداوند وجود دارد. این کسانی که قرآن کریم اونها را به بیان افرأیت من اتخذ الهه هوا، کسانی را می بینی که هوای نفس خود را خدای خود فرض کرده اند و در برابر سخن حق اظهار وجود میکنند، میگویند که من این گونه میگویم، و حالون که در اون زمینه ممکن است دستوری از خداوند وجود داشته باشد، بی اون که در برابر دستور خداوند حالت خضوع و حالت خشوع و حالت تسلیم داشته باشند، از خود اظهار نظر میکنند و عقل ناقص خود را معیار درستی و معیار عمل قرار میدهند. انسان مؤمن انسانی است که در برابر اون چی که سخن حق است، همان گونه که قرآن سخن حق است و هیچ تردید در حقانیت اون وجود ندارد، اگر مطلبی و اگر سخنی در قرآن کریم وجود داشته باشد، قلب او در برابر این سخن حالت تسلیم دارد، حالت چون و چرا و حالت این که چه بسا این سخن زمان خاصی داشته است، مربوط به ما نیست، و یا اینکه سخنی برتر از این به نظر می رسد. این سخنان همگی نشان از عدم خشوع و عدم تسلیم و در نتیجه نشان از عدم ایمان دارد. انسان مؤمن انسان متواضع و انسان خاشع و انسان تسلیم در برابر آیات خداوند است، و آیات خداوند در اینجا هم همون گونه که در برنامه عرض کردم در برابر ظاهر آیات است، یعنی حتی در برابر خوندن آیات تسلیمن، یعنی سکوت میکنن و به جان گوش میدهن، و هم به معنای آن است که اون را با تمام وجود دستوری را که از جانب خداوند نازل شده است در هر قسمتی و در هر زمینه‌ای که باشد اون را از دل و جان میپذیرن و تسلیم هستن در برابر او. و بعد خداوند در این آیه شریفه یک مثلی از امتهای پیشین میآورد که چگونه اونها در برابر سخن حق تسلیم نبودن و سرنوشت اونها به فرجام بدی انجامید، و شما مسلمانان نباید همانند امتهای پیشین سرکش در برابر سخن حق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
و دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودید به سایت ما هم سر بزنین، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست، و همچنان دوستانی که نرم افزار ایران صدا را روی گوشیشان نصب بکنن میتونن با کیفیت خوب صدای ما را در برنامه‌های مختلف رادیو دری و جمله برنامه در وادی نور بشنوین. تا درود دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
Allah, Allah, Allah.
واجعله لنا حصنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن.